به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب خدا رو شکر برای آنچه که تا اینجا گذشت و ما برای اینکه فرصت کوتاهه به خاطر اینکه برنامه‌های مختلف داشتیم داریم به اصل مطلب که دو جلسه است دربارش صحبت میشه، یکی هفته قبل یکی هم تقریبا دو ماه پیش و بعد قرار هست در بعضی جلسات دیگه هم که بنده در خدمتتون خواهم بود این موضوع رو ادامه بدیم. موضوعی که من براش خیلی بار دارم در این دو تا موضوع، یکی بشارت انفرادیه که در کنفرانس صحبت شد، به فیض خدا هم در اینجا هم کلاسایی خواهد شد براش. دومیش رازگاهانه. من تا اینجایی که با خبر هستم تو رازگاهان خیلی ها مشکل دارن، یعنی راز و نیاز شخصی، چیزی که از اولین قسمت‌های وظایف مسیحی ماست. به نوعیمانان هم ما یاد میدیم که هر روز رازگاهان داشته باشید، ولی هم نوعیمانان و هم قدیمی ها تو این قسمت با تحقیقاتی که ما کردیم میبینیم که مشکل دارن و فقط اینجا نیست، البته به طور کلی کلیساهای جهان در مسئله رازگاهان آمار گرفتن که دیدن که خیلی ها ضعیف عمل میکنن. و من واقعا شرمندم. من یه فامیلی داشتیم که از دوستان مسلمون ما بود، ماه رمضان مهمان ما بود و من دیدم که تمام اون مدت اون فصل گرما ما با ایشون جای مختلف می رفتیم، ایشون لب به هیچ چی نمی زد تا موقع افطار و ما نوشیدنی های مختلف می خوردیم و اینا، ولی ایشون خیلی جدی بود تو اعتقادش و مرتب نماز را می خوند. صبح هم برای سحری ساعت 4 صبح بلند می شد که من با صدای نماز او از خواب بیدار می شدم و بعد به خودم گفتم که ادوارد خجالت بکش، ببین چقدر جدی و منضبطه و چه دیسیپلینی داره. ببینید عزیزان، ما باید یاد بگیریم و ایشون رو تشویق کردم و تحسین کردم برای آنچه که روش محکم ایستاده، ولی ما که فکر میکنیم مسیحی هستیم و زیر فیض خداییم و آزادی داریم که هر طور میخواییم هر ساعتی میخواییم عبادت کنیم و افتخارم میکنیم که ما زیر شریعت نیستیم، متاسفانه این باعث شده که خیلی رابطه ما با خدا رابطه سطحی باشه و همینجوری بیبند و بار، هر وقت دلمون خواست. حالا امروز هم دعا نکردیم مسئله نیست، کلام هم نخوندیم اشکال نداره، یا یه مدتی هم تق و لق بودیم، خدا دیگه به این چیزا نگاه نمی کنه، به قلب نگاه می کنه. اینها فریبهایی که شیطان به ما میده و اونایی هم که وقتی میام در حضور خدا برای رازگاهان، راز و نیاز شخصی، چون برکات لازم را و اون فیض لازم را، لذت لازم را از حضور خدا نمیبرن، توش خیلی سهلنگاری می کنه. و برای همینه که سوالی که ما تو این دو هفته مطرح کردیم این بود که ما چیکار بکنیم که رازگانهای ما مطلوب باشه، جذاب باشه، شیرین باشه، با کیفیت باشه، با محتوا باشه، لذت بخش باشه. خب ما چون با این سوال شاید 10-15 جلسه کار داشته باشیم، یعنی این موضوعی نیست که به این سادگی ها دست از سر شما برداشته بشه، برای اینکه من واقعا میخوام که همه ما تو رازگاهان شخصیمون یک بیداری جدید در ما به وجود بیاد، چون بیداری از اینجا شروع میشه، از همین عبادت شخصی ما شروع میشه. مسیحیت یعنی رابطه شخصی با خود عیسی مسیح داشتن و اگه ما تو رابطه فردیمون اینقدر مشکل داریم، پس قطعا در روابط ما با دیگران یا با مسائل دیگر کلیسا قطعا مشکل ساز خواهیم بود. ما در مورد 11 نوع خدا صحبت کردیم که اگه در موقع رازگاهان به یاد این نوع خدا باشیم و متمرکز این نوع خدا باشیم و در به اصطلاح حول و حوش این خدا بچرخیم و تمرکز ما رو اون باشه و این نوع خدا حاکم باشه با مفاهیم واقعی کلماتش، چقدر ارتباط ما با خدا ارتباط غنی خواهد بود. که اینجا البته نوشته شده که هفته قبل ما اینا را نام بردیم و اجازه بدید من 3-4 تا دیگه هم اضافه کنم حالا تا اونجایی که وقت ما اجازه بده و بتونیم این خدا را، من دوست دارم موقع رازگام به چیز دیگری بیشتر از این خدا فکر نکنم. تا موقعی که من به مشکلات و احتیاجات و دردها و مسائل شخصی و خانوادگی و کلیسایی و اجتماعی تمرکزم قوی بود، رابطم با خدا رابطه خیلی قوی نبود و در حقیقت خدا تو این عبادت حاکم نبود. من دور خودم و دور دیگران میچرخیدم. ولی از زمانی که اجازه دادم که خدا در رأس قرار بگیره و افکار من متمرکز خدا بشه و دونه به دونه از این محسنات، صفات و شخصیت خدا را به یاد بیارم و در بحر اون برم، مسائل دیگر من خیلی در رازگان شفا یافت. افسردگیام برطرف شد، غمهای من برطرف شد، لذت بیشتری در حضور خدا به دست آوردم، شناخت بیشتری از خدا به دست آوردم، عاشق رازگان شدم. حالا شما اگه میخواید عاشق رازگان بشید، خسته شدید از راز و نیاز شخصی و یا برای شما دیگه جذاب نیست، عادت کردید، وظیفه است و یک جوری خشک شده، بورینگ شده برای شما، الان بیایید از همین تجربه مرد خدا که اینجا باهاتون صحبت میکنه، من اگه چیزی رو تجربه نکنم خدمتتون نخواهم گفت، استفاده بکنید، شما هم وارد یک چنین فضایی بشید. البته من هنوز تو ابتدای راهم. پس برگردیم به این سوال: چگونه میتوان رازگان پرثمر با تراوت و مبارکی را داشت؟ محتوای رازگان مبارک چیه؟ قسمت سومشه که البته به این مطلب برمیگردیم. وقتی تمام افکار و حواسمان به جای توجه به خودمان و اطرافیانمان مستقیما به خود خدا متمرکز بشه. خب 12 عنوانی که خدا داره، خدای عادله. پس برمیگردیم به قسمت بعدی صفت خدا، خدای عادل. وقتی ما رازگان خوبی داریم که خودمونو روبرو شده با خدای عادل میبینیم. حالا چرا این خدای عادل اینقدر میتونه برای ما لذت بخش باشه؟ چه ربطی داره به راز و نیاز شخصی ما؟ من به همان اندازه که معتقدم خدا محبت هست، البته میاد الان، برادر حسین داره تلاش میکنه که بیاره، به همان اندازه هم ایمان دارم که خدا عادل است. به همانقدر که محبت خدا باعث تسلی من میشه، به همان اندازه هم عدالت خدا باعث تسلی من هست. ما در جهان پر از ظلم زندگی میکنیم، پر از بی‌انصافی، و همه ما در زندگیمون با افرادی روبرو شدیم که حق ما رو خوردن، بر علیه ما، بر علیه خانواده ما، حیثیت ما، آبروی ما، اموال ما، ایمان ما، ظلمهایی را روا داشتن، زخمهایی را در قلب ما به وجود آوردند. و ما موقع رازگاهان خیلی از وقتا افکارمون با اونا مشغوله. همه کسانی که ما بدی کردن تمام قد میان جلو چشم ما. حتی وقتی میخواییم براشون دعا کنیم با هرس دعا میکنیم و میگیم بخشیدیمشون، ولی واقعا عمیقا نبخشیدیم. چرا نبخشیدیم؟ چون نمیتونیم بپذیریم که یک نفر در حق من ظلم کرده، بی‌انصافی کرده، منو فریب داده و داره میکنه این کارو و من بتونم اونو ببخشم. من واقعا خود من شخصا الان با این مسئله در رابطه با کلیسای ساختمانی و خانگی ایران خیلی مشکل دارم. چون سالها اونجا بودم، خدمت کردم، ساختمونها رو بیاد میارم، خاطرات زیادی از اونجا من دارم، همینطور تو خونه ها که جاهای مختلف میرفتیم و اونجاهایی رو که بستن، من واقعا نمیتونم هضم کنم اینو و کاری که اون عزیزان انجام دادن. اگه مگه میشه برای عبادت خدا و مطالعه کلام خدا و دعا یک جایی رو بست؟ مگه اصلا چنین چیزی منطقیه؟ کجای دنیا غیر از افرادی که اینجوری فکر میکنن چنین چیزی حاکمه؟ اصلا غیر ممکنه. مگه مثلا شما الان مثلا مسلمانای انگلستان رو برید مساجدشون رو ببندید، بگید شما حق ندارید اینجا عبادت کنید، یا حق ندارید تو خونهاتون نماز بخونید؟ چه فاجعه ایجاد خواهد شد؟ چه سر و صدای رام میشه در تمام دنیا؟ چگونه این کارها تو دنیا انجام میشه و خیلی هم ساکت نشستن و کاری اقدام نمی کنن؟ حالا من با سیاست دنیا کاری ندارم که همیشه به فکر منافع خودشونه، ولی واقعا من با خدای عادل کار دارم، با اون خدایی کار دارم که میگه کسی مسکن منو خراب کنه خدا او را هلاک خواهد کرد. من با اون خدایی کار دارم که کشورهای کمونیست 70 سال باش مبارزه کردن و گفتن مسیحیت دیگه در نسل بعدی نابود خواهد شد، اما خودشون نابود شدن و مجسمه آقای لنین و استالین اومد پایین که میلیون ها مسیحی رو کشتن و صلیب عیسی مسیح رفت بالا. در کشور افغانستان سالها پیش زمانی که شاه حکومت میکرد، شاه داشتن، یک کلیسای زیبا آمریکایی‌ها ساخته بودن برای خودشون، تو اون کشور یک نفر مسیحی شد. دولت اومد با بولدوزر اون کلیسا رو خراب کرد، اون یک نفر رو هم کش و گفت مسیحیت دیگه در افغانستان نیست، کلیسا هم نیست. حالا هزاران افغانستانی دارن به مسیح ایمان میارن داخل کشور و کلیسای خونگی فراوان، برادر هویک خودشون بارها اونجا بودن برای ما تعریف کرد، و خارج از افغانستان هم صدها خادمین افغانی دارن خدا رو خدمت میکنن. شما فکر کردی با بولدوزر این کلیسا رو خراب کردی، مسیحیت نابود شد، تازه شروع کردی مسیحیت رو. هزاران کتاب مقدس رفت تو افغانستان بعد از این وقایعی که پیش اومد و مردم با عیسی مسیح آشنا شدن. کی میتونه جلوی کار خدا رو بگیره؟ آقای ولتر دانشمند فرانسوی گفت که نسل بعدی دیگه انجیل رو نمیخونه، انجیل میره زباله‌دانی تاریخ. الان خونه آقای ولتر تو پاریس مرکز انجمن کتب مقدسه شده، هزاران کتاب مقدس هر روز از اونجا به جای دیگه میره. ولتر روحت کجاست که بشنوی، که بدونی که همین الانم تو ایران و تو همه جای دنیا هر سال انجیل پرفروشترین و پرتیراژترین کتاب دنیاست؟ چه کسی میتونه با عیسی مسیح مبارزه کنه؟ ما مسیحیان به قول برادر دیباج مثل توپیم که هرچی محکمتر به زمین بزنن بیشتر به هوا میره. ما نمیدونیم جفا چیه، چون فعلا در جای زندگی میکنیم که جفایی برای ایمان ما نیست، ولی خدای عادل را من دوست دارم، خدایی که بالاخره عدالتش پیاده خواهد شد. اون در جمیع طریقاش عادله و از این جهت ما میتونیم ببخشیم، چه اونایی را که به ما ظلم کردن شخصا و چه اونایی که به کلیسا ظلم میکنن میتونیم ببخشیم، چون به خدای عادل اعتماد داریم. مزمور 37 آیه 56 میگه شما طریق خودتو به خداوند بسپار، بر او توکل کن که آن را انجام خواهد داد و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر. اگه ایمان دارید به این کلام به من بگید آمین. عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد. بسپاریم، همینطور که عیسی مسیح اول پتروس 2:23 میگه در مصیبت‌هاش خیشتن را به داور عادل سپرد و داور عادل اقدام کرد. پس پرونده ها و ظلم هایی که در حق ما شده به آن وکیل زبردست و با انصاف بسپاریم، او برای ما قطعا جنگ خواهد کرد و عدالت خودش را به نحوی که خود صلاح میبینه پیاده خواهد کرد. این کمک میکنه که ما در موقع رازگاهان دیگه احتیاج نباشه که اینقدر به فکر ظلم و بی‌انصافی و ظالمان و دشمنانمون بیفتیم. چون چاموقعی که با اونا مشغول بشیم و برای اونا هرس بخوریم مشکل حل نمیشه. نقشه شیطان هم اینه که افکار ما رو با اونا مشغول کنه. به خدای عادل اعتماد کنید، به خدای عادل ایمان داشته باشید، به خدای عادل بسپارید و بذارید خدای عادل که نمیذاره بار کج به مقصد برسه و جای حق نشسته، او عدالتشو برای شما پیاده کنه. آمین. این مطلب خیلی در موقع رازگاهان منو با ترابط میکنه. خدای عادل در کنار خدای محبت و بقیه صفاتی که نام برده شد، خدای عادل رو من خیلی دوست دارم. نه فقط تو اون دنیا، بلکه در همین دنیا هم عدالتش پیاده میشه و داستانهای زیادی من دارم. اگه بخواید بیایید پیش من تا از این داستانها تعریف کنم در مورد عدالت خدا. نکته بعدی خدای معجزات. خدای معجزات. ما در موقع راز و نیاز شخصی در حضور خدایی به زانو میفتیم که خدای معجزات نامیده میشود. و کلام خدا تو این مزامیر که اینجا آمده، مزمور 96 3 و 4 و 145 3 تا 6، برای اونایی میگم که دارن پیگیری میکنن از طریق فیسبوک و همینطور سایت های ما، اینجا بارها برای نمونه بارهای زیاد در جاهای دیگه هم اومده که اعمال عظیم خدا را ذکر کنید، اعمال عجیب خدا را اعلام کنید، اعمال مهیب و غیر ممکنی که از نقطه نظر انسانی ممکن نبوده خدا در تاریخ به وجود آورده، رو اینا فکر کنید. و ما در موقع رازگاهان باید فکر ما با اعمال عظیم خدا مشغول بشه و ذکر اعمال عظیم او را بکنیم. شما دقت کنید قسمت مهمی از اعترافات مردان خدا تو دعا چی بوده. دعاهای مردان خدا رو بخونید. تو همان خدا هستی که دریا را شکافتی، تو همان خدا هستی که قوم خودت را از میان دریا عبور دادی، دشمنانت را زیر دریا غرق کردی، نان من به آنها دادی، با ستون ابر و آتش اونها را هدایت کردی، در میان آنها حتی یک نفر ضعیف نبود، تو همان خدا هستی که فلان کار و فلان کار را انجام. همه کارهای عظیم خدا را در موقع دعا بیاد می آوردن. ولی ما این کارو میکنیم. اعمال عظیم خدا را در تاریخ به یاد می آوردن، در جاهای مختلف دنیا اعمال عظیم خدا را در عصر حاضر به یاد می آوردن و اعمال عظیم خدا را تو زندگی خودشون به یاد می آوردن. شما یک کمی بشینید فکر کنید ببینید خدا تا حالا چقدر شما را تأمل کرده، چقدر شما را حفظ کرده، از چه خطرات و بلاهای شما را محفوظ نگه داشته. ما اینا را یادمون میره و چون یادمون میره موقع رازگاهان بیشتر هی فکر میکنیم خدایا چرا این کار را نمی کنی. ولی فکر ما این نیست که خدا چه کارهایی برای ما کرده. من شهادت خیلی دوست دارم، عاشق شهادتم و هر وقتم به ایرانی ها میرسم دوست دارم ببینم خدا در زندگی اونا چه کار کرده. مخصوصا اون کارهایی که در داخل ایران میکنه خیلی برای من جالب تره و میبینم کارهای عظیم خدا را و این منو خیلی با طراوت نگه میداره، چون همیشه به یاد میارم که خدا هنوزم خدای معجزاته. ولی تعریف معجزه چیه؟ معجزه یعنی هر عمل خارق‌العاده‌ای که دخالت خدا در قوانین طبیعت باشه. خدا میتونه در قوانین طبیعت دخالت بکنه بدون اینکه نظم اون قوانین به هم بخوره. مثلا قانون طبیعت به ما چی میگه؟ آتش همه چیز رو میسوزونه. این قانون طبیعت. ولی کتاب مقدس میگه سه نفر جوان عبری، شدرک، میشک، ابدنغو را چون تمثال نبوکدنصر را عبادت نکردن انداختن داخل آتش، موی از آن هم سوخته نشد، چون عیسی مسیح کنار اونها وایساده بود. علم طب به ما میگه کسی که 90 سالشه غیر ممکنه که باردار بشه. ولی تو کتاب مقدس میبینیم که سارای همسر ابراهیم، الیسابات مادر یحیای تعمید دهنده در این سن عامل شده. علم طب در خیلی از موارد مانده و میگه نمیشه. برای ژیلبرت عزیز ما شهادتشو شنیدید، میگفتن یا ایشون دیوانه میشه یا فلج میشه یا بالاخره ایشون دیگه، در اول که میگفتن زنده نمیمونه، ولی نه فلج شد نه دیوانه شد، نه حتی قسمتهای دیگه از بدنش که مدتها از کار افتاده بود همونطوری باقی ماند. اون دستش هم که پارسال شهادت داد چطوری خداوند باز کرد که بتونه برای او بنوازه و الان هم که برای دومین بار صاحب پدر شده. پس بنابراین خدا هنوزم خدای معجزاته. ما خدای معجزات رو چقدر شناختیم؟ معجزه یعنی که آنچه که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن باشه و خدا آن را عملی بسازه میتونه معجزه باشه. خدای غیر ممکن ها وقتی عقل ما دیگه قطع نمیده، حکمت خدا به میان میاد، وقتی توانایی ما ته میکشه، قدرت خدا ظاهر میشه، وقتی سهم ما تمام میشه، سهم خدا تازه آغاز میشه، وقتی ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم، خدای معجزات میدونه چی کار بکنه، وقتی همه درها بسته است، در خدا هنوز بازه. منتها چقدر ما خدای معجزات رو شناختیم. خدایی که عیسی مسیح فرمود در مرقس 9:23 اگه بتونی ایمان بیاری، برای شخص ایماندار همه چیز ممکن است. و همینطور در لوقا 18:27 که میگه آنچه از نظر انسان غیر ممکنه نزد خدا ممکنه. ما در موقع رازگاهان ذکر اعمال عظیم خدا را بکنیم، معجزات او را به یاد بیاریم و اعلام کنیم داستانهای کتاب مقدس را. خدایا تو همین خدا هستی، خدای تو همین هستی که در تاریخ این کارا رو کردی، در چین این کارو کردی، در شوروی این کارو کردی، در ایران این کارو کردی، در همه جای دنیا مشغول فعالیت هستی. تو زندگی اطرافیان من، خود من، شیطان میخواد فکر شما از اعمال عظیم خدا منحرف بشه به اعمال عظیم خودش، ولی شما افکارتون رو ببرید به سمت خدای قوی، خدای قادر مطلق، خدای عجیب و عظیم، و اعمال عظیم او را اعلام کنید، اعمال عظیم او را به زبان بیارید و خواهید دید که ایمان معجزات در شما داره تقویت میشه. و اما نکته دیگری که باز خیلی مهمه از شناخت خدا اینه که ما در موقع رازگاهان خدای متبارک را به یاد بیاریم که داریم سجده میکنیم. خدای متبارک، خدای مبارک، آنچه که در افسوسیان 1:3 میگه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در عیسی مسیح. خدا سرچشمه و منبع برکت است. همه چیزهای نیکو از خدا سرچشمه میگیره. خدا به ابراهیم گفت نه تنها من تو را برکت میدم، بلکه گفت تو اصلا خودت برکت خواهی بود. خودت هر جا بری حضور تو برکته. کاش واقعا برای همه ما این صدق کنه که ما هر جا میریم برکت با خودمون ببریم. ما زیاد این اصطلاح را به کار میبریم که خدا تو را برکت بده. اصلا مثل اینکه عادت شده برای ما. وقتی همدیگر رو میبینیم موقع خداحافظی، خدا تو را برکت بده، خدا تو را برکت بده. خب یعنی چی واقعا؟ ما منظورمون چی از اینکه خدا تو را برکت بده؟ و شاید هم از روی عادت گاهی وقتا اینو میگیم بدون اینکه بفهمیم چیه. برکت یعنی چی؟ برکت در کتاب مقدس یعنی چی؟ و من میخوام به یه نقطه خیلی مهمی که تفکر غلط خیلی از ما داریم در این مورد اشاره کنم. اولا برکت معنی لغویش یعنی تکثیر شدن، یعنی زیاد شدن، بارور شدن. چون اولین جایی که خدا کلمه برکت را به کار برد پیدایش 1:28 بود که خدا گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید، به آدم و حوا گفت، یعنی رشد کنید. پس وقتی میگیم خدا بده برکت یعنی خدا بیشترش کنه، ایمان شما را تقویت کنه، شناخت شما از خدا بیشتر بشه، عمق محبت شما قوی‌تر بشه، دانش شما، مکاشفات شما بیشتر بشه، شما یک چیز اضافی پیدا کنید. خب این معنی برکت. ولی نتیجه برکت چیه؟ نتیجه و ثمره برکت چیه؟ ما مثلا میشنویم خیلی ها میرن کنفرانس میگن ما برکت یافتیم. خب ممکنه بعضی هم بگن برکت نگرفتیم. یا توی جلسات بعضی هم میگن خیلی برکت یافتیم، ممکنه بعضی هم بگن نه ما برکت نگرفتیم. اونایی که میگن ما برکت گرفتیم، چی شده که اسمشو میذارن برکت؟ و اونی که میگن نگرفتیم، چی نشده که اسمشو میگن برکت نگرفتیم؟ اصلا معنی برکت رو که گفتیم، این معنی لغویشه، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش چیه؟ من از کجا میتونم بفهمم با خدای مبارک در ارتباطم و اون داره زندگی منو برکت میده؟ اولا من یه چیزی به خدمت شما بگم برای اونایی که اشتباه میفهمن. بعضیا برکت رو فکر میکنن هیجانات. من اگه هیجانی میشن، قلقلک روحانی پیدا میکنن، یه کمی احساساتشون گل میکنن، برکت یافتم، دیدی لرزیدم، یکم بیشتر لرزیدم، برکت افتادم، دوباره بلند شدم بازم افتادم، برکت. خب من نمیگم نمیشه از این چیزا، چرا؟ من معتقدم میشه، اگه خدا میندازه میشه، لرزشم هست، افتادنم اگه از خدا باشه هست، اگه از خدا هم نباشه و یک چیزی باشه که معمول باشه که خب ما موافق اون نیستیم. ولی خیلی ها میفتن بلند میشن ولی بازم همون آدم های سابقه. ما هر سال تو کنفرانس همون هم داشتیم اشخاص که میان میگن برای فلان مطلب دعا کنید که آزاد بشیم، آزاد میشن، دوباره سال بعد باز مشتری ما هستن همون آدم ها. میگیم همون مسئله است برای شما که پارسال آزاد شدید. نه ببخشید، هنوز هست. پس برکت چیه؟ ما توی یکی از این کنفرانس هامون یک نفر پر از روح القدس شد، بعد رفت خونهشون، پدرش هم ایماندار بود، بعد به پدرش گفت بابا من پر از روح القدس شدم. پدرش یه دو هفته بعد اومد پیش من گفت که برادر ادوارد، دختر من واقعا پر از روح القدس شد؟ گفتم بله واقعا ما هم شاهد بودیم. گفت ولی هیچ تغییری نگرفته، اخلاقش که همون اخلاقه، عصبانیتش که همون عصبانیته، فوشاش که هنوز در جاش هست، رابطهش با ما هرچی ما میگیم میگه به تو چه، ولی میگه من به زبان حرف میدانم، پر از روح القدسم، ولی ما هیچ تغییری تو رفتار و اخلاقش نمیبینیم، ولی او مشغول برکت پوری روح القدسش. گفت من شک دارم از اینکه دخترم از روح القدس پر شده. گفتم شک نکن، اینو خدا بهش داده، منتها ایشون بعد رشد کنه در اون تغییراتی که خدا بهش میده. حالا برای اینکه شما بدونید آنچه که من میگم طبق کتاب مقدس، شما وقتی به پیدایش فکر میکنم باب 32 رو اونجا ننوشتم، باب 32، پیدایش باب 32. خب وقتی به پیدایش باب 32 مراجعه میکنید، داستان یعقوب را میخوانید که اتفاقا یعقوب هم در تنهایی رازگاهان میکرد، منتها رازگاهان شب تا صبح طول کشید، تنها بود و میگه با خدا داشت کشتی میگرفت. کشتی اصطلاح روحانیه، کشتی ورزشیه که تنها ورزشی که چسبندگی زیاد هست توش، یعنی خیلی دو نفر دست و پا و گردن و همه چیز هم دیگر رو میگیرند و که طرف رو بخوابونن. وقتی که ما یک چنین چیزی بله پیدایش باب 32 آیه 24 تا 30 را نگاه میکنیم، یعقوب اونجا چیزی که از خدا میخواست برکت بود و میگفت تا منو برکت ندی تو رو رها نمیکنم، و تمام شب را برای گرفتن برکت مبارزه کرد. حتی خداوند بهش گفت که عیسی مسیح در جسم ظاهر شده بود، گفت بذار برم، داره آفتاب طلوع میکنه، گفت نه نمیذارم بریم. واقعا محکم گرفته بود، براش هم گرون تمام شد چون تو این کشتی تا آخر عمرش هم لنگید، بعد جوری هم ضربه خورد، ولی بالاخره نصرت یافت. خداوند قبل از اینکه او را برکت بده گفت اسمت چیه؟ گفت یعقوب. یعقوب یعنی حقباز، یعنی مکار. گفت بعد از این اسم تو یعقوب خوانده نشه، تو باید عوض بشی، چون تا اون موقع یعقوب ضمن این که مرد خدا بود ولی هیلگری هم داشت، یه شیشه خوردهایی داشت، جایی که به نفعش بود یه کاسه را یا کفه ترازو رو جوری برمیگردوند که به نفع خودش تموم بشه و چندین بار این کارو کرده بود. خدا میگه یعقوب تو دست بردار دیگه، تو دیگه اسمت هم باید عوض بشه، تو اسرائیل باید نامیده بشی، شاهزاده خداوند باید بشی، نصرت یافته خداوند. اسرائیل معنی لغویش نصرت یافته خداونده. یعقوب تو دیگه بعد از این نباید اون آدم سابق باشی. و یعقوب چی گفت تو اون برکت؟ گفت خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد و عوض شد. هدف ما از رازگان چیه؟ هدف چیه؟ ما اگه هدف را ندونیم رازگان جالب نخواهد بود. هدف اینه که ما برکت بیابیم. ولی چه نوع برکتی؟ برکتی که ما را از جلال به جلال تغییر بده و باعث بشه که ما بیشتر به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. پس اگه من 50 ساله دارم رازگان میکنم ولی در مسیر شبیه شدن به عیسی مسیح قدم نمیزنم و در مسیر شباهت از مسیر شباهت به عیسی مسیح فاصله دارم میگیرم، رازگان بیخودی دارم میکنم، هدف رو گم کردم و همین نقشه دشمن که نذاره من به هدف بچسبم. بنابراین برادر من، خواهر من، رازگاهان دعا و عبادت شخصی من برای اینه که من این کارا رو میکنم، کلامش رو میخونم، در حضور خدا میمونم، دعا میکنم که بتونم نوع رابطه‌ای با خدا ایجاد کنم که طوری منو برکت بده که من در هدف شبیه شدن به عیسی مسیح که بزرگترین هدف نجات منه نزدیکتر بشم. و اگه من میبینم امسال نسبت به سال گذشته در شبیه شدن به عیسی مسیح نزدیکتر نشدم، خانوم من، بچه های من میگن تو بد اخلاقتر شدی، تو نارامتر شدی، تو قبلا خوب بودی الان بدتر شدی، خب پس معلومه که تو رازگان من، عبادت شخصی من ایراد اساسی وجود داره. من الکی از روی همینطور عادت هر روز میگم خداوند اینجا میام میگم هللویا، ولی اصلا تو اون هدف نیستم، تو اون برکت نیستم. برکت رو هیجانات میدونم، برکات رو قلقلک روحانی میدونم، برکت رو احساسات میدونم. برکت یعنی این که من شبیه مسیح بشم، یعنی در مسیر شباهت به عیسی مسیح گام بردارم، یعنی نزدیکتر بشم به اون هدف. و اگه من این برکت رو نگرفتم رازگاهان درست و حسابی نمی کنم. خدای متبارک را چقدر شما شناختید؟ من میخوام در رازگاهان با خدای مبارک مشغول بشم که میتونه زندگی منو به گونه ای برکت بده مثل یعقوب، که اسمم، شخصیتم، هویتم، خصوصیات اخلاقیم تبدیل پیدا کنه و من هر روز ببینم بیشتر دارم شبیه مسیح میشم. آمین. و نکته آخر که میخوام خدمتتون بگم، سعی کردم من خیلی وقت را زیاد نگیرم چون امروز وقت ما کم بود، خدای ازلی و ابدیه. ما در موقع رازگاهان چقدر خدای ازلی و ابدی را شناختیم؟ مزمور 90 آیه 2 میگه از ازل تا به ابد تو خدا هستی. با من میتونید یه بار دیگه، من میگم با من اینو تکرار کنید، از ازل تا به ابد تو خدا هستی. یه بار دیگه، از ازل تا به ابد تو خدا هستی. واقعا شما چه چیزی را میخواهید با ابدیت عوض کنید؟ آیا شما میتونید یک چیزی را نام ببرید تو این دنیا؟ چیزای خوب ها، بد رو نمیگم، بد رو که فراموش کنید، چیزای خوب را نام ببریم که جاودانی باشه. مثلا شفا، شفا که ما اینقدر دوست داریم شفا بگیریم، ولی ما امروز شفا هم بگیریم گارانتی نیست که سالم بمونیم، همیشه دوباره مریض میشیم. جوانی چی؟ جوانی میمونه؟ زیبایی چی؟ حتی 100 بارم بوتاکس کنید بازم چی؟ بازم بالاخره معلوم میشه که این شخص مثل اینکه خیلی مصنوعیه، واقعی نیست. خب تراوت چی؟ اینا میمونه. ثروت چی؟ پدر مادر چی؟ بچه ها چی؟ بچه هاتون رو خیلی دوست دارید؟ بله خدا رو شکر، ولی متاسفانه با عرض معذرت میخوام بگم خدا حفظ کنه همه بچه هاتون رو، ولی بودن کسانی که بچه هاشون رو از دست دادن، پدر مادرهاشون رو از دست دادن، همسرانشون رو از دست دادن. هنوز هم ما با آنچه که در مورد خواهر ما منصوره اتفاق افتاد نمیتونیم هضم کنیم. چطور شد؟ با وجود اینکه خدا به ایشون فیض داده، ما هم در این فیض ایشون رو تنها نمیگذاریم، کنار ایشون ایستادیم، ولی واقعا برای ما شوخ خبر بود. و این اتفاق برای هر کدوم از ما میتونه بیفته. این باور رو نداشته باشیم. من ایمان دارم، من 120 سال زندگی میکنم، ما بی خود میگه اتفاقا ممکنه شما زودتر بمیرید. کسانی که اینجوری فکر میکنن اشتباه فکر میکنن. اصلا چنین وعده‌ای داده نشده که حتما همه ما تو این دنیا از همه چیز محفوظ خواهیم بود. ما دو دنیای سقوط کرده‌ای زندگی میکنیم که هر لحظه هر اتفاق خطرناکی ممکنه برای ما رخ بده. اگه ما تا به امروز هم زنده هستیم باز فیض خدا بوده، از رحمت‌های خدا بوده، وگرنه ما هیچ چیزی بهتر از بقیه که امروز برادر حسین براشون دعا کرد نداریم. هیچ. اینطوری نیست که مثلا در زمان جنگ عراق میزدن موشک ها را، بعضی از ایماندارا میومدن شهادت میدن، موشک خورد به خونه همسایه همه مردن، خدا رو شکر من زنده، هللویا. اصلا میخواستیم موشک رو بگیریم بکشیم، بگیم الان موشک نکشته ما میکشیم. آخی چه شهادتیه برادر و خواهر عزیز من. ما محض رحمت‌های خداست، محض فیض خداست. عیسی مسیح هم گفت شما اگه زنده اید دلیل برتری و بهتر بودن شما بر دیگران نیست. ما در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز فانیه. هم من همسرمو از دست دادم در سن جوانی، هم نازی که خیلی جوانتر، ولی همسر نازی مثل اینکه فهمیده بود که همسر اولش البته فهمیده بود که یه خطری ممکنه برای او پیش بیاد، چون او ایشون هم در جفاها بود، همیشه به نازی یه چیزی میگفت، چون نازی عاشقانه دوستش داره، میگفت نازی من خدای تو نیستم، از من بت نساز، من انسانی بیش نیستم. و همین نصیحت و تعلیمی که او تاکید میکرد کمک کرد که نازی در سن 32 سالگی که شوهرش رو از دست داد با بچه 2 ساله آبا در بغلش، بتونه اینو بپذیره که بله اون فقط باقی میمونه. ما امروز هستیم، فردا نیستیم. حالا خدا در اراده خودش برای هر کدوم از ما یه چیزی رو مقرر کرده، ولی این گونه نیست که ما تو دنیای زندگی کنیم که همه چیز ما پایدار و جاودانی باشه. ما برای ابدیت ساخته شدیم، اینجا برای اونجا توشه جمع میکنیم. اینو نباید فراموش کنیم. وقتی اینو من بدونم که در مقابل خدای ازلی و ابدی زانو زدم و دعا میکنم، معلومه که دلبستگی من به اون خیلی بیشتر خواهد شد. اگه بچهای من، همسر من، والدین من، اموال من، بوت من باشن، فردا یکی از اینا گرفته بشه چه حالی به من دست میده؟ ولی من خدایی را میپرستم که داریوش پادشاه، جالب پادشاه ایران، وقتی دانیال از چاه بیرون اومد در مورد او شهادت داد، خدای حی تا ابدالآباد قیوم است، ملکوت او بیزوال، سلطنت او غیر متنایی است، انتها ندارد، سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. اینو پادشاه ایران گفت. خدا رو شکر، برای همینه که من میگم در ایران در کتاب مقدس خیلی چیزای خوب در مورد ایران هست. فهمید که خدای دانیال یه خدای دیگریه، بقیه خدایان از بین میرن، ملکوتای اونا از بین خواهد رفت، ولی خدای واقعی خدایی که تا ابد پابرجاست. وقتی ما با این دیدگاه به حضور خدا میاییم، اون موقع اگه مصیبتی هم مثل ایوب برای ما پیش بیاد، برداشت ما چی خواهد بود؟ ایوب با همه مصیبتایی که کشید ولی یه حرف جالبی مرتب میزد: خدا داد خدا گرفت، متبارک باد نامه او. چون وابستگیش و دلبستگیش به خود خدا بود. اینجا شما برادر مرداد فاتحی رو دیدید، پدرش رو یک بار دیدید که اومد اینجا شهادت داد، ایشون پیش خداوند رفته، ایشون هم یکی از اون عاشقان بود. ایشون زمانی در ایران رسید به خاطر اینکه خیلی عاشق بود، خیلی بشارت میداد، هر روز هم بشارت میداد، به هر کس هم بشارت میداد، خیلی دیگه زیادی بود مال اون، دیگه دشمنم زیاد داشت. برادر فریدون هم یکی از محصولات کار ایشون هستن، هم ایشون هم خانومشون خواهر لوئیس. برادر ما فاتحی زمانی رسید که دشمنان دست گذاشتن رو اموالش. ایشون خب دکتر بوده، دکتر مطب شخصی داشت، بیمارستان کار میکرد، بساز بفوش هم داشت، قبل از مسیح شدنش یه سری اموال داشت، اموالش رو توقیف کرد به عنوان این که مسیح شده و بشارت میده. اصلا ما گفتیم این برادر سکته میکنه، ولی دویم اصلا خیلی هم خوشحال شاداب، همیشه لبخند رو صورتش. ما هرس میخوردیم، ما خیلی ناراحت بودیم، ایشون خیلی طبیعی بود. بعد ما دعا کردیم، بچه‌هاش همینطور، خواستیم دنبال کنیم از لحاظ قانونی، ولی ایشون نمیذاشت. برا سپرد به خداوند، خیلی با اطمینان. حالا رئیس دادگاه رشت عوض شد و پرونده رو دید، معجزه شد، نوشت دکتر مهدی فاتحی، فرزند ابوالفضل، مذهب مسیحی، اموال توقیف شده برگشت میکنه. معجزه شد طبق ایمان ایشون. حالا من خیلی خوشحال یه جعبه شیرینی گرفتم واسه 4 شاخه گل، رفتم خونه دخترش که اونجا زندگی میکرد در تهران که تبریک بگم بهش. ایشون تعجب میکنه این گل و شیرینی برای چیه؟ برادر فاتحی خدا رو شکر، حالا انگار انبار ما برگشته، مال ایشون بوده، خدا رو شکر انبار شما رو از توقیف آزاد. گفت برادر ادوار به همین لحن، نه اون موقعی که گرفتم من خیلی راحت بودم، نه الان که پس دادم خیلی خوشحالم، چون شادی و غم ما که به این چیزا وابسته نیست، ما در خودش شادیم. من پیش خودم گفتم خدا این مرد نرماله؟ بعد یه کمی که گذشت چند سالی گفتم نه، من نرمال نیستم، ایشون واقعا نرماله، ایشون مسیح طبیعیه. ولی اشخاصی که این روزها مسیحی هم هستن چسبیدن، چسبیدن، انگار که جاودانیه، مالشون، وسایلشون، بچه‌هاشون، بوتن براشون، بوت وسیله نیستن، بوتن، نقطه اتکاشونن. یعنی اگه یه اتفاقی برای یکی از اینا بیفته، اونم از ایمان و از خدا شاید برن کنار، چون خداشونه. خدا در کلامش اولین حکم ده فرمان اینه: تو را خدایان غیر از من نباشد. هیچ بوتی را نداشته باش، نه تو ذهنت، نه تو فکرت، نه تو قلبت، نه تو احساست، نه از عزیزانت، نه وابستگانت، نه اموالت. تنها خدا من هستم، خدای ازلی و ابدی که همیشه باقی میمونه، پایه و اساس ایمان ما روی او بنا شده. در این دنیایی که فانیه، انسان مثل آبیه که روی زمین ریخته میشه، نمیشه جمعش کرد، مثل گلیه که میشه کفه ولی فردا پژمرده میشه، در این دنیایی که انسان مثل بخاریه که ظاهر میشه ناپدید میشه، در یک چنین دنیای فانی ما چه خدایی داریم که از ازل تا به ابد باقی میمونه؟ و با چه خدایی در ارتباط هستیم که نه فقط خودش باقی میمونه، بلکه کلامش میگوید هر که اراده او را به جا میآورد، او هم تا به ابد باقی خواهد ماند. هللویا، خدا را شکر برای چنین خدایی. ممکنه برادر و خواهر من شما یک چنین خدا رو بشناسید، عبادت شما عبادت بورینگی باشه؟ واقعا ممکنه؟ ممکنه من برم تو بحر همین 15 صفت، البته صفات بیشتری هستا، ما گلچین کردیم، اگه بخوایم بگیم که میتونیم 10 صفات دیگه هم اضافه کنیم، ما اونای رو گلچین کردیم برای نمونه، میخوایم شما لااقل تمرینتون با 15 بکنید. از همین فردا که رازگان میکنید، همین امشب که میرید در حضور خدا، اینا رو به یاد بیارید. برادر حسین یه بار بیار، من ترتیب رو کمی عوض کردم، ترتیب رو یه کمی عوض کردم از لازه چیز، که چون این ترتیب بهتره، چون این ترتیب رو وقتی به خاطر بیاریم، خدا رو با این صفات به خاطر بیاریم، چون خدای قدوس اولش رو میگیم، اولین حالتی که ما دست میده در حضور خدا قدوسیتشه، بعد از اون خدای محبته، چون بعد از قدوسیت که ما گناهانمون رو میبینیم، میبینیم نه خدا ما رو محکوم نمی کنه، ما وقتی توبه میکنیم خدای محبت ما رو در آغوش میگیره، بس خدای فیض میاد به سراغ ما، با فیضش ما رو عادل میشماره، خدای پدر همینطور، خدای نیکو و بقیه. پس با من با تمام وجود اعلام کنید. برای هر کدوم از اونها ما یک توضیح چند دقیقه‌ای دادیم و شما در سایت در فیسبوک دنبال کنید اینها را و بگید خداوندا اگه من تو را اینجوری نشناسم چطور میخوام دعا کنم. و مثل عیسی مسیح که به زن سامری گفت ما میدانیم که را عبادت میکنیم، ولی شما نمیدانید آنچه را که میپرستید. شما میدانید که را عبادت میکنید؟ شما این خدا را دارید عبادت میکنید با این مشخصات، با این خصوصیات؟ حالا بعدم به پسرش عیسی مسیح هم میرسیم، اونم یه داستان جدایی داره، همینطور به روح القدس بعدم میرسیم به اونا، ولی بیایید همین خدای پدر را همه با هم بیستیم و این صفاتش رو اعلام کنیم و او را بپرستیم. با من بگید و با تفکر و تعمق بگید خدای قدوس، خدای محبت، خدای فیض، خدای پدر، خدای نیکو، خدای امید، خدای امین، خدای حاکم مطلق، خدای قادر مطلق، خدای دانای مطلق، خدای زنده، خدای عادل، خدای معجزات، خدای متبارک، خدای ازلی و ابدی. آه خداوندا، چند لحظه روی اینا فکر کنیم، چند لحظه، و همه ما دستای خودمون رو بالا ببریم و نه فقط فکر کنیم، بلکه شکرش کنیم، برای این خدا شکر کنیم. این خدا میخواد خدای شخصی شما باشه. شما میتونید به این خدا بگید خدای من، بگید خدای من، خدای من. بله داریم، تو کتاب مقدس اینو داریم، خدای من، خدای من یک چنین خداییست، من میخوام این خدا را این گونه بشناسمش، این گونه باش رابطه برقرار کنم، این گونه برم تو بحرش، این گونه متمرکز او بشم و این گونه در او تعمق کنم و اجازه بدم که این خدا به معنای واقعی کلمه تو زندگی من خدایی کنه.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.